شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 25 جوزای سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشه به 9 شب دوشنبه 13 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
خواست امریکا از متحدینش برای ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان. مقام های امریکایی میگویند مهاجم اورلاندو احتمالاً از طریق اینترنت افراطی شده بود و هشدار رئیس جمهور آلمان علیه مسلمان ستیزی.
بعد از تفصیل اخبار دوستای عزیز، گزارش های را از افغانستان و جهان داریم و مصاحبه با حامد کرزی خواهد شنیدیم. این مصاحبه در شهر واشنگتن صورت گرفته. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده احتمالاً پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو در مورد تغییر شمار سربازان امریکایی در افغانستان تصمیم نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
یک دیپلمات که نخواست از او نام برده شود این مطلب را به خبرگزاری رویترز گفته است و افزود که اعضای ناتو تمایل به حفظ شمار کنونی سربازانشان در افغانستان دارند و امکان افزایش سربازان خارجی در مأموریت حمایت قاطع نیز وجود دارد. اجلاس سران ناتو در وارسا از 8 تا 9 جولای برگزار می شود و انتظار می رفت اوباما تصمیمش را مبنی بر کاهش سربازان امریکایی از 9800 به 5500 نفر تا اخیر امسال و یا حفظ شمار کنونی آن سربازان را پیش از اجلاس ناتو و یا هم در جریان آن اعلام کند. از جانب دیگر یک مقام ارشد امریکایی بر رویترز گفته است که افغانستان در صدر آجنده نشست وارسا خواهد بود. این در حال است که رئیس جمهور امریکا هفته گذشته دستور گسترش نقش نظامیان امریکایی را در حمایت از نیروهای افغان به خاطر مبارزه علیه گروه طالبان صادر کرد.
ایالات متحده از متحدین خود خواسته تا حمایت مالیشان را از نیروهای امنیتی افغان حداقل تا سال 2020 ادامه بدهند. جنرال اسکیپ دیویس، یک قمندان ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان، با ابراز این مطلب افزود که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو توافق قوی دارند که حمایت از افغانستان باید ادامه پیدا کند. مصارف نیروهای امنیتی افغان سالانه تقریباً به 5 میلیارد دلار می‌رسد که حدود 3.5 میلیارد آن از سوی ایالات متحده، حدود 1 میلیارد آن از سوی سایر کشورهای عضو ناتو و متبقی آن توسط حکومت افغانستان پرداخته می‌شود. این در حال است که اجلاس سران ناتو در سال 2012 تصمیم گرفته بود که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان حمایت مالی از آن کشور نیز به گونه تدریجی کاهش یابد. اما جنرال دیویس گفت که شرایط کنونی در مقایسه با سال 2012 و 2014 تغییر کرده است. مقام های امریکایی روز دوشنبه گفتند که تا کنون هیچ ارتباط مستقیم بین عامل کشتار اورلاندو و گروه داعش پیدا نشده است. جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI، افزود که عمر متین عامل این کشتار با احتمال زیاد از طریق اینترنت افراطی شده بود. متین 29 ساله که متولد نیویورک بود، روز یکشنبه با حمله بر یک کلب شبانه همجنس گرایان در شهر اورلندوی ایالت فلوریدا 49 نفر را با ضرب گلوله کشت. رئیس FBI همچنین گفت که تحقیقات در مورد این حمله هنوز هم ادامه دارد، اما تا کنون هیچ نشانه مبنی بر طراحی این حمله در خارج از امریکا و یا عضویت متین در کدام گروه به دست نیامده است. ناتو از اعزام 4 کندک بین المللی به پولند، استونیا، لاتویا و لیتوانیا به خاطر مقابله با تهدید روسیه خبر داد. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، روز دوشنبه گفت این اقدام نشانه آشکار است که ناتو آماده دفاع از هر عضو خود می باشد. قرار است امروز سه‌شنبه طرح اعزام این کندک ها در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مورد تایید قرار گیرد. در این حال شماری از رهبران کشورهای لاتویا، لیتوانیا و استونیا ابراز نگرانی کردند که اعزام 4 کندک ناتو برای جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به آن کشورها کافی نخواهد بود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، استفاده از گرسنگی را به حیث یک سلاح جنگ محکوم کرد و گفت این جای تأسف است که انتقال سلاح از مرزها در مقایسه با رساندن کمک به غیر نظامیان آسان تر می باشد. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
پاپ که روز دوشنبه به مقر برنامه جهانی غذا در شهر روم ایتالیا رفته بود، همچنین افزود که جلوگیری از ورود کمک های بشردوستانه به مناطق جنگ زده نقض قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که سازمان های کمک رسان چند روز پیش اجازه یافتند که برای نخستین بار پس از سال 2012 میلادی مواد غذایی را به شهر تحت محاصره داریا در سوریه انتقال بدهند. پاپ فرانسیس همچنان از کشورهای ثروتمند انتقاد کرد و گفت که این کشورها به طور فزاینده در برابر مصیبت‌ها و فجایع انسانی به احساس شدند.
یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان روز دوشنبه با مسلمانان در شهر برلین افطار را صرف کرد و علیه مسلمان ستیزی در آن کشور هشدار داد. رئیس جمهور آلمان گفت که با در نظر داشت گسترش عدم اعتماد متقابل، ترویج دیدار و بازدید بین پیروان ادیان به یک امر مهم مبدل شده است. او گفت که حملات دهشت افغانی در پاریس و بروکسل آلمانی ها را بیمناک ساخته است و برای بسیاری آلمانی ها ترس از دهشت افغانی توسط اسلامگرایان به ترس از مسلمانان تبدیل شده است. این در حال است که عمر متین، یک امریکایی مسلمان، روز یک شنبه 49 نفر را با ضرب گلوله در یک کلب شبانه در شهر اولندوی ایالات متحده کشت. در این حال یک گروه حامی حقوق مدنی مسلمانان امریکا می گوید که طرح خواستها مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به آن کشور به خاطر حمله اورلندو می تواند روابط بین واشنگتن و کشورهای با اکثریت مسلمان را آسیب برساند. ابراهیم هوپر، سخنگوی شورای روابط امریکا و اسلام روز دوشنبه گفت زمانی که متحدین امریکا از راه یافتن احتمالی یک شخص دارای رفتار بی‌پروا با قصر سفید نگران می شوند، روابط امریکا با سایر کشورهای جهان آسیب می بیند. اظهارات ابراهیم هوپر در حال بیان می شود که دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، یک بار دیگر بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به آن کشور تاکید کرد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
خب دوستان عزیز، با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشین، برنامه ساعت با اولین مصاحبه آغاز میکنیم. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، که غرض اشتراک در مراسم تشییع جنازه محمد علی، بوکسر معروف جهان، به ایالات متحده آمده بود و توقف هم در شهر واشنگتن داشت، همکار ما فواد لامی با استفاده از این فرصت روی مسائل مختلف با وی مصاحبه انجام داده است که نک به توجه رسانیده می شود.
کدام بود شخصیت محمد علی برای شما بسیار قابل توجه بود که شما را از کابل هزاران مایل دورتر به ایالات متحده امریکا کشانید تا در مراسم جنازه ی قهرمان بوکس شرکت بکنیم؟
قهرمانی بوکس یک گپ بود، قهرمانی انسانیش سخن اصلی بود. یک انسان متواضع بود، یک انسان صلح طلب بود، به جنگ نرفت، به جنگ ویتنام نرفت، و آرامش و صلح میخواست. پس به خاطر که انسان صلح طلب بود، انسان نیک بود و انسانی بود که با مردم کمک میکرد، ما را به یوالاش که به جنازهش بیایم، و خصوصا که ما میشناختمش، دیده بودمش. در 2002 در ماه رمضان آمده بود به افغانستان، با هم افطار داشتیم. بسیار یک انسان ملایم، اگرچه دو وقت هم نجور بود، دست پایش میلزید و گپ زدن نمیتونست، ولی ملایمت بسیار ذاتی در وجودش بود و مهربانی در وجودش بود و همیشه تبسم بر لب داشت. پس به دلیل گفتم که برم و مجه اشتراک کنم و خوب شرکت رفتم. اونجا مردم که مرا دیدن بسیار خوشتن.
اخیراً ادعاهایی صورت گرفت که گویا شما برخلاف حکومت وحدت ملی فعالیت هایی دارین و حتی در مظاهراتی که در رابطه با تمدید لین برق 500 کیلوولت از راه سالنگ و یا از راه بامیان صورت گرفت در کابل، گفته شد که حتی شما دست داشتین.
خب از روز اول حکومت ادعا را بعضی ها میکنن. من دو چیز یاد ندارم، یکی حزب سازی را یاد ندارم، دیگه هم مظاهره سازی را یاد ندارم. نگاه میوفت که بین مردم شده و کدام که بزره شاد و راست می بود یا کتکانان ها و ریسفیده های قوم شده و کدام که بزره و شاد راست می رو ولی مظاهره و حزب سازی کسب منیز باید ندارم.
امی صحبت هایی که با بزرگای قوم که شما گفتین اشاره کردین که با اونها داشتین راجع به مسئله توتاب که مشهور شد شما چی موضوع گیری را اختیار کرده بود؟
یک پروژه ترقیاتی است بر افغانستان. همه مردم افغانستان حق دارن که از پروژه های ترقیاتی مستفید شوند، برخوردار شوند. هر قسمت افغانستان، هر گوشه افغانستان، تمام مردم افغانستان. این نباید سیاسی میشد و نباید سیاسی شود. مردم بامیان ما حق داشتن که پروژه را تقاضا کنن که از طریق اونا تیر شود. دیگه مردم ما حق داشتن که بگن که زودی کار شود.
شما چی میگفتین؟
من امیر میگم که باید که اگر میتونیم که برسانیم برشان با مردم بامیان به می نوبت چرا نه باید برسانیم
برقه یا لاین
اردوش
لاین در وقت ریاست جمهوری شما فیصله شده بود که باید از راه سالنگ بره
او لاین علایده بود او برقی بود که لاینی بود که میامد از طریق پروان
500 کیلووات
و وصل میشد به ولایت جنوبی افغانستان دو وقت که دو مشکل دیگه نبود و فیصله شده بود ولی این که پسان این لین چی است زیاد معلومات ندارم که این لین نو است یا امو است ولی اگر نو است یا کون است قابل دعوا نیست.
چی فکر میکنین که آیا با مرگ ملا اختر محمد منصور امکان صلح با طالبا بیشتر شده یا کمتر؟
شاید کمتر شده باشه چون طالبا میلان کردن دولت امریکا میلان کرد پاکستان میلان کرد که کمتر شده و موقف ما این بود که ما با مرگ هیچ انسانی خوشحالی نمی کنم و این را کار مناسب با من نمی دارم. من با مرگ هر انسان خفه میشم و خصوصا افغان ها از این حالت که ما با کشتن که دیگه خوش میشیم باید نجات پیدا کنیم.
آقای غنی و آقای عبدالله در برخی از موارد این گپ گفته به مطبوعات هم که گویا مشکلاتی را که اونا با این روبرو هستند دست به گریبان هستند میراث حکومت قبلی بوده. به نظر شما افغانستان در زمان شما در وضعیت خوب تری بود یا افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی؟
قضاوت با شما میمانم.
شما چی فکر میکنید؟
من نباید تبصره کنم، میگذارم با مردم افغانستان تبصره کنم. برای اینا کامیابی میخواییم.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برنامه این هفته را با تجلیل از روز مادر اختصاص داده.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و گزارش بعدی این ساعت، وزرای ترکیه، البته وزرای کشورهای ترکیه و اسرائیل میگویند قرار است روابط دو کشورشان دوباره ترمیم کنند که در سال 2010 به اثر کشته شدن 9 تن از فعالان ترکی که برای ختم محاصره اقتصادی غزه کمپین میکردند به شدت آسیب دید. دوریان جونز از استانبول گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل را به توجه میرساند.
در آخرین مذاکراتی که برای بهبود روابط دو جانبه صورت گرفت قرار است دیپلمات‌های ترکی و اسرائیلی در ختم این ماه دیدار کنند. نومان کارتولموس معاون صدر اعظم ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که معامله در راه است. سمی عدیس یک تحلیلگر سیاسی ترکی میگوید در قبال نزدیکی این روابط انگیزه خیلی قوی موجود است و رجب طیب اردوغان از آن پشتیبانی میکند. نخست اردوغان ظاهر گردید و گفت که اگر ما میخواهیم یا نمیخواهیم ما باید این را داشته باشیم. بعدن وزرای مختلف گفتند که این مسئله با وقوع خواهد پیوست. این نزدیکی روابط به زودی صورت میگیرد. من نیز چنین میاندیشم که در راه است. من فکر میکنم آنها مصروف فراهمی جزئیات این معامله خواهند بود. اسرائیل یکی از خواستهای ترکیه را برآورده ساخت و آن معذرت خواهی در برابر کشته شدن 9 تن ترکی است که در جریان رفع محاصره اقتصادی غزه با وقوع پیوسته بود. رسانه های ترکی گزارش می دهند که توافق در جریان است تا به خانواده های قربانیان این حادثه غرامت پرداخته شود. آقای ادیس می گوید که انقریب موافقتی برای ختم این محاصره روی دست گرفته می شود. ادیس می گوید به فکر من آنچه ترکیه در مورد ختم محاصره می خواهد با آن نایل خواهد آمد، با آن که ذکر آن ضروری جلوه نمی کند. اما کمپانی های ترکیه همین اکنون به غزه دسترسی دارند و به سایر مشکلات به زودی رسیدگی خواهد شد. مساعی برای بهبود مجدد روابط در حال شکل گرفتن است که از لحاظ سیاسی بین رهبران هر دو کشور اختلافاتی موجود است و آنها نمی کوشند که آن را پنهان دارند. چنگیز اختر، تحلیلگر سیاسی در پانتون سلیمانیه استانبول، می گوید که تجرید شدن هر دو کشور را تهدید می کند. از این سبب این واقعیت ها سبب تشدید این مسائل می گردد. معامله ای که بین ترکیه و اسرائیل حاصل می شود با تجرید هر دو کشور در شرق میانه پایان می بخشد، اما به این معنا نیست که این دو کشور همدیگر را دوست دارند. هنوز نیز عدم اعتماد مساعی برای نزدیکی مجدد این دو کشور را تهدید می کند. رسانه های غربی گزارش می دهند که اسرائیل از ترکیه می خواهد که اعضای رهبری حماس را به خاطر امتیازاتی که به غزه داده می شود بیرون کنند. انتخاب اخیر ویکتور لیبرمن که یکی از منتقدین ترکیه است به حیث وزیر دفاع می تواند مساعی را برای ایجاد روابط نزدیکتر دو کشور مغلقتر سازد. این مطلب را اتیلا یسیلادا از شریکان منابع جهانی ایراد کرد.
I'm quite skeptical given the fact that Hamas is still in Turkey and according to the Turkish press.
اتیلا می گوید من کاملا شاکی می باشم چون در حال حاضر حماس در ترکیه است و طوری که مطبوعات ترکیه گزارش می دهند انتخاب آقای لیبرمن که در نفرت از ترکیه مشهور است وزرا بهتر نخواهد کرد. از آغاز سال نو تا حال آشتی مجدد شامل آجندا بوده است، ولی وقتی هر بار از یک مقام حکومتی ترکیه پرسیده می شود گفته می شود که فقط منتظر یک دیدار باید باشند، اما این دیدار رخ نمی دهد. در قبال نزدیکی مجدد اسرائیل و ترکیه، تعمیق روابط اقتصادی یک قوه قوی محرک است، خاصتا در سکتور انرژی، زیرا منابع جدید کشف شده گاز طبیعی در اسرائیل برای بازار ترکیه خیلی مهم است. ناظران به نگرانی های مشترک اشاره می کنند که از نفوذ ایران در منطقه ناشی می شود و اسرائیل و ترکیه را با هم نزدیکتر می سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خداست آشتی لطف بلارین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. ای وطن داری عزیز بدلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروری است بدرمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گزارش را در مورد تأثیر کشتارهای جمعی بر آزادی‌های فردی در آمریکا خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کشتار جمعی 49 نفر در یک کلاب همجنسگرایان در شهر اورلندوی ایالت فلوریدا بزرگترین کشتار جمعی با گلوله‌باری در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. طی 4 سال اخیر 82 نفر توسط یک و یا دو مهاجمی که بر یک جمعیت مردم فایر کردند در آمریکا کشته شدند. در این گزارش کارولین پریسوتی خبرنگار صدای آمریکا نظر افکنده است بر اینکه چرا این حوادث در کشوری رخ می‌دهد که آزادترین کشور جهان است. شهر اورلندوی ایالت فلوریدا که همواره به نام شهر سیاحتی و مقر دیزنی ورلد در جهان شهرت داشت، حال با شهرهایی چون سن برنادینوی ایالت کالیفرنیا که سال قبل 14 نفر در گلوله‌باری یک زن و شوهر مسلمان کشته شدند، شهر نیوتاون در ایالت کنتیکت که در سال 2012 میلادی 20 طفل در یک مکتب ابتدایی آن کشته شد، و یا شهر بلکسبرگ در ایالت ویرجینیا که 32 محصل فاکولته ویرجینیا تک در حمله یک مهاجم کشته شدند در یک ردیف قرار گرفته است. شماری از مردم به این نظرند که مهاجمین مسلح در این حوادث مرگبار از حق داشتن و حمل سلاح که حق قانونیشان در امریکاست استفاده کردند. دو سلاحی که در گلوله‌باری در کلاب اورلاندو از آن استفاده شد و یکی آن ماشیندار بود، قانوناً توسط عمر متین مهاجم این حمله خریداری شده بود. در حالی که دهشت افغانان داخلی در آمریکا بیشتر به استفاده از تفنگ و تفنگچه رو آوردند، کارشناسان میگویند بعد این مسئله بزرگتر شده است. در ایالات متحده آمریکا بر اساس متمم اول قانون اساسی، آزادی تمام ادیان تضمین شده است. فرانک سلیوو، رئیس بخش امنیت داخلی و امنیت سایبری در پوهنتون جورج واشنگتن میگوید آزادی‌های مذهبی باید حد و حدود داشته باشد.
We can't let bad actors hide around the shield of religion if they're using it.
سلیوو گفت نباید اجازه داده شود که افراد از سپر مذهب برای دسیسه‌سازی و انجام حملات استفاده کنند. گفته می شود عمر متین به یکی از آزادی های فردی دیگر در آمریکا حمله ور شده است، با آزادی ازدواج دو همجنس که سال قبل قانون آن تصویب شد. کارشناسان به این باورند که هدف متین در این حمله مشتریان این کلاب بود که همجنس گرا بودند. دیوید ابسون، رئیس پروژه مقابله با افرادگرایی، در صحبت با صدای آمریکا گفت ابسن گفت در چه نقطه محدود ساختن جامعه باز خود را و یا حقوق خود را به منظور جلب رضایت برخی دهشت افکنان و یا افراطیان شاکی شروع کنیم؟ ابسن میگوید مشکل شیوه زیست ما نیست، بلکه مشکل دیدگاه دیگران در مورد جوامع ماست. آنها باید تحمل و زیست باهمی را در خود جستجو کنند، نه ما. عمر متین جوان مسلمان متعلق به خانواده مهاجر افغان بود که ازدواج کرده و یک فرزند داشت. او حدود 10 سال به عنوان محافظ برای شرکت‌های مختلف کار کرده و سلاحی در دست داشتهش جواز رسمی داشت. گفته می شود عمر در جریان حمله به پلیس اورلندو تلفن کرده و وفاداری خود را به داعش اعلام کرده بود. سوالی که به وجود می آید این است که کدام یک از این عوامل در زندگی عمر متین کلید برای حمله او بر یک کلاب همجنسگرایان محسوب شده می تواند؟ اینها سوالات است که مقام‌های امنیتی و کارشناسان می‌خواهند با موشکافی زندگی عمر متین و بر اساس سخنان دوستان و خانواده وی کشف کنند، تا سرنخ باشد در شناسایی کسانی که خطر برای جامعه آمریکا و باورها و عقاید و آزادی‌های این سرزمین است.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25. مزار شریف 36، 24. هرات 29، 17. فراه 39، 21. بامیان 26، 12. غزنی 33، 15. خوست 37، 22. گردیز 29، 14. لوگر 34، 18. جلال آباد 43، 26. قندوز 41، 23. انخوی 35، 21. فیض آباد 33، 17. حیرتان 39، 21. چخچران یا فیروزکو 28، 11. شبرغان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 18. شغنان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 6. و اروزگان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. بدین گونه جلال آباد با داشتن 43 درجه سانتیگراد گرمترین و شغنان با 6 درجه سانتیگراد سردترین منطقه در افغانستان پیش بینی گردیده است.
پشورده چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتمالاً پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو در مورد تغییر شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم نخواهد گرفت. یک دیپلمات که نخواست از او نام برده شود این مطلب را به خبرگزاری رویترز گفته است و افزود که اعضای ناتو تمایل به حفظ شمار کنونی سربازانشان در افغانستان دارند و امکان افزایش سربازان خارجی در ماموریت حمایت قاطع نیز وجود دارد. ایالات متحده از متحدین خود خواسته تا حمایت مالیشان را از نیروهای امنیتی افغان حداقل تا سال 2020 ادامه بدهند. جنرال اسکیپ دیویس، یک قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان، با ابراز این مطلب افزود که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو توافق قوی دارند که حمایت از افغانستان باید ادامه پیدا کند. مصارف نیروهای امنیتی افغان سالانه تقریباً به 5 میلیارد دلار میرسد که حدود 3.5 میلیارد آن از سوی ایالات متحده پرداخت می شود. مقام های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که تاکنون هیچ ارتباط مستقیم بین عامل کشتار اورلندو و گروه داعش پیدا نشده است. جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI افزود که عمر متین عامل این کشتار با احتمال زیاد از طریق اینترنت افراطی شده بود. ناتو از اعزام 4 کندک بین المللی به پولند، استونیا، لاتیویا و لیتوانیا به خاطر مقابله با تهدید روسیه خبر داد. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو روز دوشنبه گفت این اقدام نشانه آشکار است که ناتو آماده دفاع از هر عضو خود می باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان استفاده از گرسنگی را به حیث یک سلاح جنگ محکوم کرد و گفت اینجای تأسف است که انتقال سلاح از مرزها در مقایسه بر رساندن کمک به غیر نظامیان آسان تر می باشد. پاپ که روز دوشنبه به مقر برنامه جهانی غذا در شهر روم ایتالیا رفته بود، همچنین افزود که جلوگیری از ورود کمک های بشر دوستانه به مناطق جنگ زده نقض قوانین بین المللی است. یواخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان، روز دوشنبه با مسلمانان در شهر برلین افطار را صرف کرد و علیه مسلمان ستیزی در آن کشور هشدار داد. و یک گروه حامی حقوق مدنی مسلمانان امریکا می گوید که طرح خواست ها مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به آن کشور به خاطر حمله اورلندو می تواند روابط بین واشنگتن و کشورهای با اکثریت مسلمان را آسیب برساند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان برنامه اول صدگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. در بخش بعدی برنامه گزارش مستقیم را از همکارم حسیب الکوزای خواهد داشتیم که در اورلندو هستند، در محله که کشتار جمعی اتفاق افتاد و یک فرده که پدر و مادرش افغان است و خودش در امریکا تولد شده مسبب این کار بوده. امیدوارستیم تا برنامه پشتوره ازش لذت ببرن. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.